بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 25 تفسیر زیارت جامعه توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا صدیقی به تاریخ 28 آذر ماه 1373، مکان دانشگاه صنعتی شریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه یا معدن الصادق و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین. ما هنگام تشرف به منظر امامیان ائمه معصومین ترسیمی از دیمایشون رو در عبارات زیارت جامعه مورد توجه قرار میدیم. عرضه می داریم شما امناء رحمان هستید، همین کسی که هم در گرفتن امانت و هم در حفظ امانت و هم در پس دادن امانت رعایت امانت داری رو به طور کامل خواهد کرد و این در واقع عبارت دیگری برای عصمت هست. معصوم هم در گرفتن وحی، تلقی وحی، گرفتن مطلب از مبدأ و هم در حفظ و نگهداری و نگهبانی و هم در ادای امانت به اهلش کاملا مراقب هست، مواظب هست، هم توانش رو دارد، هم آگاهی به امانت رو دارد و هم در ادای امانت به موقع کمترین مسامحه از او رخ نمی دهد. سه چیز است که مؤمنین مسلمان ها در هر شرایطی ملزمند رعایت اون را. یکی مسئله عهد، ان العهد کان عنه مسئولا. اگر قراردادی رو، پیمانی رو با کسی امضا کردیم، اون کس آدم خوبی باشد یا آدم بد، مؤمن باشد یا کافر، خودی باشد یا بیگانه، هیچ فرقی نمی کند. اگر با مشرک هم پیمان امضا شد، پیمان اعتبار دارد و هر موحدی از جانب خدا مکلف به رعایت عهد و پیمان است که متاسفانه در جامعه ما خیلی به قول و قرارها توجه نمیشه، در حالی که جزء فرائض مؤکده. و مسئله دوم رعایت حرمت والدین است. این هم والدین کی هستن مهم نیست، مهم این است که من مؤمن، من مسلمان، من موحد، خدای من، اونی که منو آفریده، و از بستر وجود پدر و مادر ما را خلق کرده است، او ما را مکلف کرده که حریم پدر و مادر رو ولو کافر باشند حفظ بکنیم. احسان به والدین، چه مؤمن و چه غیر مؤمن، چه صالح و چه غیر صالح. و مسئله سوم رعایت امانت است. امانت را از هر کسی گرفته ایم، هم نگهداری امانت بر ما واجب است، هم اداء امانت به صاحبش. این جزء منشور جهانی ادیان الهی و در همه شرایط آحاد هواداران و مکلفین ملزم به رعایتش هستند. اما در ماها امانتداری در حد تکلیفمون هست. اگر از روی غفلت، از روی فراموشی، چیزی که در دست ما امانت بود دزد آمد برد، ما رعایت حفاظتش رو کرده بودیم ولی نتونستیم نگه داریم، این احتمالات در باره ما هست. لذا امین مطلق نیستیم، امین در حد خودمون هستیم. بزرگانی که ما به زیارتشون شرف یاب میشیم و زیارت جامعه رو در محضرشون میخوانیم، امناء علل اطلاق هستند. یعنی در هیچ زمینه ای امکان ندارد امانتی به دست اونها داده بشود و اون امانت به اهلش نرسد، حفاظت نشود، رعایت حدود و مرزهای امانت نشده باشد. لذا امناء الرحمن هستند. گفته نشده از امناء الرحیم، گفته نشده از امناء الرؤوف، گفته نشده از امناء القدیر، بلکه گفته شده از امناء الرحمن، چون رحمت خدا گسترده است و تمام موجودات به رحمت رحمانیه خدا وابسته اند. همه کائنات از روی رحم خدا آفریده شده اند و ادامه وجود می دهند. در اون فراز اول زیارت جامعه که معدن الرحمه را مطرح کردیم، با هم دیگر صحبت کردیم، رحمت زمینش نیاز موجودی به موجود دیگر. در ماها اگر موجود نیازمندی رو دیدیم که نیاز شدیدی دارد، حالت عاطفی پیدا کردیم، خواستیم از امکانات خودمون استفاده کنیم، او را از این بیچارگی نجات بدیم، از این ناداری نجات بدیم، از این فلاکت نجات بدیم، اینجا بیگن ترحم کرد، دلش سوخت چون او مظلوم بود، یاور نداشت، چون او بیچاره بود، امکاناتی نداشت، به دادش رسید، رحمش کرد. خدای متعال دلسوزی ندارد، ولی اونی که نتیجه رحم کردن در بندگان است، اون این است که به یک انسان یا عنصر محتاج توجه میکنه، بهشون میرسه. تمام موجودات با همه وجود فقیرند، در برابر عنایات حق بیچارند، بی‌نوایند، و خداوند نیاز همه موجودات را در همه آنات برآورده می کند. امناء رحمان هستند اینها، یعنی اون که در عالم امکان وجود دارد به دست این بزرگوارها سپرده شده است و با دست اینها امانت داری می شود. تمام موجودات هدایتشون، ادامه وجودشون به دست مبارک حضرات معصومین و ائمه اطهار علیهم السلام است و اینها حتی در نگهداری کافر، در نگهداری منافق، در نگهداری زندگی اونها، حالا چون اونها با ما خوب نیستن، به حرفهای ما گوش نمی کنن، پس اون چرا که از روزی اونها دست ماست بهشون ندیم، نه کم نمیگذارن. حضرت امیر در دوره حکومتش حتی اونهایی که باش بیعت نکردن از بیت المال حقوقشون رو قطع نکرد، به آحاد جامعه خودشون توجه میکردن، حقوق همه را پرداخت میکردن، حتی به ذمی ها حضرت امیر علیه السلام برخوردن به یک پیرمردی و دیدن با اینکه پیر شده داره گدائی میکنه، خیلی ناراحت شدن، فرمودن این زشت است برای یک جامعه، تا کسی جوان هست نیرو دارد برای جامعه کار بکند و اون زمانی که از کار افتاد جامعه به اون نرسد، مجبور به گدائی بشود. از کردن مولا این مرد مسیحیه، اگه مسلمان بود بهش میرسیدیم. حضرت فرمودن چه فرقی میکنه، این جامعه جامعه اسلامی و نظام اسلامی، آحاد مؤمنینی که این نظام رو تأسیس کردن تکلیف دارن در مورد از کار افتاده ها ولو مسیحی باشن، مگه مسیحی از جانب خدا روزی ندارد؟ تا جان کسی رو خدا نگرفته است معنیش این است که حق زندگی دارد، وگرنه خدا این حق رو ازش سلب میکرد. تا موجودی در این عالم خودش رو، موجودیت خودش رو اعلان کرده، تمام موجودات مکلفند در حفاظت این و در رفع نیازهای این دستن در کار باشند. و حضرات معصومین که واسطه بین خدا و خلق خدا هستند، روزی ها به دست اینها تقسیم میشه، هیچ فرقی ندارد. هر کسی طالب علم باشد ولو کافر باشد، ولو معاند باشد، ولو منافق باشد، اگر ذاتیت دارد، اگر آتش دارد، اگر احساس نیاز به علم میکند، علم باید به این برسد. اینجور نیست که دست خلقت، دست آفرینش، کارگزاران نظام خلقت کسی رو که با خدا سر و سری ندارد، رابطه ای با خدا ندارد، ولی آتش علم دارد. همون گونه که اگر موجودی تشنه می شود نیاز به آب پیدا می کند، احدی حق ندارد جلو آب رو بگیرد، آب مال همه. و اگر کسی آب را هم استخراج کرده است و یه حقی نسبت به اون آب پیدا کرده است، حق ممانعت ذوی نفوس رو نسبت به آب ندارد. امکانات عمومی مال همه، هر دستی هم که در نگهداری این امکانات عمومی، در حفظ سلامت امکانات عمومی، عهده‌دار امانت دارید، باید رعایت امانت رو بکنند. هیچ کسی حق ندارد امکانات عمومی رو آلوده کند، آب رو آلوده کند، هوا رو آلوده کند، محیط رو آلوده کند. چرا؟ برای اینکه موجودات نیاز دارن به اینها. و اون دستی که امانت دار خداست، خلیفه خداست، واسطه بین خدا و مردم است، رعایت امانت رو نسبت به تمام مؤمنین میکند. البته دوستان اهل بیت یه روزی های مخصوصی دارن. این احساسی رو که شما نسبت به حضرت مهدی دارید، نسبت به ائمه معصومین دارید، این به شما داده شده است، این رحمت رحیمیت. اما در جنبه رحمانیت، هر موجودی مادامی که موجود هست حق حیات دارد، اون چه لازمه ی حیاتش هست باید بهش برسد. حالا اگر علی رو عهده‌دار اداره ی عالم کردن، اینجور نیست که اگر کافری، اگر منافقی، اگر معاندی، چون عناد به علی امیرالمؤمنین دارد یا ائمه معصومین دارد، اینها رعایت امانت رو نکنن، سهم اونها را در زندگی کم بگذارن، حقوقشون رو ندن، جلو استفاده از امکانات عمومی رو بگیرن، هرگز اینجور نیست. مظهر رحمانیت پروردگار رحمان هستن و رعایت حقوق آحاد مردم رو، حتی کفار رو، حتی منافقین رو خواهند کرد. و عملا هم در دوره حکومتشون و هم در زمانی که حکومت نداشتن ولی امکاناتی داشتن. به امام صادق علیه السلام در یک شبی داوود رقی میگوید در سیاهی شب در دل شب دیدم که امام صادق در کوچه ها راه میرن، نشناختم، دیدم یک کسی داره حرکت میکنه، تعقیبش کردم، یک جایی دیدم این باری رو که رو دوشش بود ریخ و همونجا متوقف شد، اون چرا که ریخته بود اینا رو جمع آوری میکرد. خودم رو نزدیک کردم، سلام کردم، جواب داد، دیدم مولایم امام صادق است. حضرت فرمودند که داوود کمک کن، اون چرا که ریخته جمع کن. منم کمک کردم. بعد از حضرت سوال کردم، دیدم حضرت بعد از جمع کردن رد شدن، رفتن توی این زاغه ها، توی این حلبی آباد ها، توی این زوایای شهر که آدم های گمنام فراموش شده هیچ کسی رو ندارن و امکاناتی ندارن، ناچار میرن در یه محیط هایی که کسی نبیندشون. حضرت رفتن بیه همچه محله هایی و به هر کسی میرسیدن، به هر بیغوله میرسیدن، یه سهمی اونجا میگذاشتن، رد میشدن. بعدن من از امام صادق سوال کردم، پسر پیغمبر، این که شما بیخوابی رو بر خودتون هموار میکنید و راحتی شب رو از خودتون سلب میکنید، را افتادید برای اینا توشه میبرید، امکانات میبرید، آیا اینا دوستان شما هستن؟ فرمودن نه، اینا دوستان ما نیستن. اگه دوستانمون بودن نمک هم براشون میگذاشتیم. این یه عنایتیه، لطف نشون دادنه. اجمالا ما دوستانمون رو نمک گیر میکنیم. اگه دوستان ما بودن براشون نمک هم میگذاشتیم و حقا هم دوستان اهل بیت نمک گیرن، قدرشناسن، حقشناسن، از یاد نمیبرن موالی خودشون رو، بیاد ائمه معصومین همه هستن، باید اونها زنده ایم و نفس میکشیم. ولی اون چرا که از امکانات امام صادق دارد اگر برای دوستان بیچاره خودش مایه میگذارد، اینجور نیست که اگر امام صادق امکانات داشته باشد افراد مسیحی در این شهری که امام صادق زندگی میکند در این شهر زندگی بکند و در دست امام صادق هم امکاناتی مازاد بر دوستانش در اختیارش باشه که قهرن روزی عالم تقسیم شده، عرضه و تقاضا قطعا یک امر حساب شده یه در عالم. اینجور نیست که خدا بشری آفریده باشه پیشبینی روزی در متن طبیعت برای او نشده باشه. پس چرا فقیر وجود دارد؟ پس چرا گرسنه وجود دارد؟ مگر دست حکیمانه اینها رو نیافریده؟ چرا؟ دست حکمت آفریده و حکیمانه هم امکانات زندگی براشون پیشبینی کرده بود که عبور. اگر امکانات زندگی براشون پیشبینی نمی کرد، نمی آفرید، امکان وجود بهشون نمی داد. هر موجودی که در یک شرایطی امکان وجود پیدا کرده، معنیش این است که خدا همه امکانات زندگی رو براش پیشبینی کرده بوده. چرا خداوند اول آسمان آفریده، زمین آفریده، خورشید آفریده، آب آفریده، هوا آفریده، اکسیژن آفریده، بعد از این که همه چیز آفریده بشر آفریده؟ معنیش اینه که برای رفع نیاز بشر خانه رو آماده کرده، سفنه رو پهن کرده، امکانات تولید براشون فراهم کرده، حالا اومده گفت مشغولشون کرده. تا امکانات برای مهمان فراهم نکند، مهمان به این خانه نمی آورد. اینجا مهمانخانه خداست. مگه می شود خدا بشر بیافریند و این بشر رو محکوم به گرسنگی و فقر بکنه؟ این دور از قدرت خداست، دور از حکمت خداست. پس چرا گرسنه وجود دارد؟ پس چرا بیچاره ها و بدبخت ها و زمین خورده ها و کمر شکسته هایی فراوان در روی زمین هستند؟ این مال ظلم همراهانشون است. خداوند برای آزمایش یه عده ای رو دستشون رو بازتر قرار داده، روزی او رو به امانت دست اغنیا قرار داده. فقرا نه سهم ندارن، سهمشون پیش اغنیاست. اگر قدرتی قاهر باشد و قدرتی حکیمانه برخورد بکند، زائد زندگی اونهایی که زیاد دارن به اینهایی که کم دارن میرساند. اینجور نیست که خدا کسی رو بیافریند و سهمی براش منظور نکرده باشد. لذا خدا میخواد امتحان بکند. یا یه عده‌ای از نظر بدنی ضعیفن، از نظر استعداد ضعیفن، لذا سهم خودشون رو خودشون نمیتونن برن، طعمه خودشون رو پیدا کنن. پا نداره، طعمش اونجا هست، شکارش اونجا هست، ولی دست نداره بره شکارش رو پیدا بکنه. و اون دیگری امکانات وسیع داره، سهم این رو میبره، سهم این رو میبره، به امانت اجازه دادن ببرد، نه به مالکیت اجازه داده ببرد. لذا اگر به احکام شرع عمل بشود، فقیری نباید در عالم پیدا بشود. این حرفا تنظیم خانواده و اینها هم مال شرایط استثنائیه، و الا در مسیر طبیعت به احدی اجحاف نشده است. هیچ کار حساب نشده ای رو خدا نکرده است، همه کارهاش حساب شده است. روزی فقرا رو اغنیا میخورن، وگرنه اینجور نیست که فقیری روزی نداشته باشه. خدا این رو آفریده، نیازمندش هم کرده، رفع نیازش رو هم در متن طبیعت قرار داده، ولی به دلائلی که یکی از اون دلائل امتحان همه است. هم میخواد فقیر رو امتحان بکند، ببیند با داشتن ناداری آیا از دینش صرف نظر میکنه، آیا اگر زندگی بهش فشار آورد از بندگیش کم میگذاره، بیوفا میشه، در سختی ها اولیاء دین رو تنها میگذاره، در شرایط شدت و تهاجم دشمن آیا سنگرها رو خالی میگذاره. هم اینو داره امتحان میکنه، هم اونو داره امتحان میکنه تا اونم به خیانت شناخته شود. اگر سهم این رو در اختیار او قرار نمیداد، فردا اگر بهش میگفتن خائن قبول نمیکرد، که باید بهش مال بدن و اون مال اندوزیش باعث بشه که سهم فقرا رو بخوره نده، امکانات اونها رو به دوستان خودش، به دور بریای خودش اختصاص بده، تا فردا اگر گفتن خائن هیچ حجتی نداشته باشه، خیانت خودش رو خودش هم قبول بکنه و جامعه هم قبول بکنه. روی این حساب خدای منان بشر رو مستخلف قرار داده، امانت دار خودش قرار داده. فرمود انفقوا مما جعلكم مستخلفین، از اون چه که شما به جای من باید کار بکنید انجام بدید. این مال زائد مال منه، مال شما نیست، در دست شما قرار دادم برای اینکه شما امانت دار باشید یا خیانتکار باشید این شناخته بشود، وگرنه به شما نمی دادم. اگر دادم خواستم امتحانتون رو کنم، ببینم آیا شما خیانت میکنید یا نه در ادای امانت. از اون طرف هم امانت ایمانی که در اختیار این افراد کم درآمد و گرفتار قرار دادیم، ببینیم آیا اگر از مالشون، از دنیاشون کم گذاشتیم، بین امانتی که در اختیارشون قرار دادیم که دینشون هست، ایمانشون هست، فطرتشون هست، آیا به مرز فطرت تجاوز میکنن، اینا خائن میشن یا علارغم سختی ها مجاهده میکنن و با نداشتن امکانات در حفظ امانت جان میدن ولی دین نمیدهن. روی این زمینه همه امینن، اما اونی که به امانت داری خدا امضایشون کرده است، امناء الرحمن، ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستند. حکومت رو بدید به دست اینا تا مخالفین خودشون رو هم تمشیت کنن، به دشمنان خودشون هم توجه بکنن. مولای ما امیرالمومنین که این ماه ماه علی، ملاحظه نمی کنید که قاتل خودش اسیر دست بچه های خودش هست، اما وقتی شیر میارن براش، حضرت اول سراغ قاتل رو میگیرد، بوها هم شیر دادید یا نه، نگاه میکنه میبینه که وحشت زده است قاتل، از وحشت داره چشماش از حدقه بیرون میاد. حضرت میفرماید با این مدارا کنید، داره میترسه، شیر میخوره، میگه ببرید به اونم بدید. اینو میگن امناء الرحمن، اینقدر امین است، حتی قاتلی که چند ساعت قبل ضربتی جبران ناپذیر وارد آورده و سبب قتل شده است، دم رفتن او را هم فراموش نمی کنند. دوستان علی خیلی وسیع نظر باشید، خیلی سعی صدر داشته باشید. بندگان خدا همه امانت هست، امکاناتی که هست همه امانت های الهی. ما هم چیزی در اینجا نداریم، آمدیم با دست خالی، آمدیم با دست خالی هم میبرندمون. این چند سباه ممکنه تخصص پیدا بکنید، امانت الهی. ممکنه عالم بشید، امانت الهی. ممکنه یه نبوغی خداوند به شما داشته باشد، به امکاناتی از طریق این نبوغتون دست پیدا بکنید، امانت الهی.
دم رفتن اینها رو میگذارید میرید، چند سباهی میخوان امتحانتون کنن ببینن اگر متخصص شدید، اگر استاد دانشگاه شدید، اگر مدیر کل شدید، اگر وزیر شدید، اگر وکیل شدید، با این امانتی که خدا در اختیارتون قرار داده چه خواهید کرد؟ راجع به حضرت سلیمان دارد بر این که گفت هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکبر، این از فضل پروردگار من است، این که به من داده داره منو امتحان میکنه، ولی میتونست به من نده. خدا به همه میده، به هر کسی یه میدانی میده، هر کسی در حد خودش در زندگی یه میدون پیدا میکنه، امانتدار جامعه میشه، امانتدار بشر میشه، امانتدار نظام میشه، امانتدار توده ها میشه. این دانشمندان، این دانشگاهیان که بعدها کارگزار میشن، اینا امناء توده ها هستن. وقتی امین شدن، امانتدار شدن، فقط خودشونو میبینن یا اینکه صاحبان امانت رو قبل از خودشون میبینن. اگر ما امانتداری رو از امناء رحمان یاد گرفتیم، حساب نکنیم طرفمون کیه، حساب بکنیم اونی که در دست ما هست چیه و مال کیه، آیا مال شخص منه یا شخص من به قیمت زمین و زمان به این امانت رسیدم. همه انسان‌ها دخیل بودن تا من درک کن بشم، تا من فارغ التحصیل بشم. اگر ما به الگوی خودمون، به امامی که زیارتش میکنیم خطاب کردیم شما امناء رحمان هستید، مظهر رحمانیت خدا هستید، نسبت به همه نظر دارید، نسبت به همه عنایت دارید و سهم احدی رو کم نمی گذارید و اون چه از امکانات در اختیارتون هست دقیقا نیازمندان اون امکانات را شناسایی می کنید و به موقع به دادشون می رسید. این معنی امناء الرحمان است و کسی که تو خط امناء الرحمان رفته است در برابرش ایستاده، دست سینه‌اش گذاشته، سلامش میکنه، میگه شما امناء رحمانی، یعنی من امانتداری رو دوست دارم. دنبال الگو میگشتم که سعه صدر پیدا کنم که اگر یک روزی دشمن جانی من، قاتل من، قاتل گذشتگان من امانتی پیش من داشتن، من در رد امانت کوتاهی نکنم. از حضرت سجاد امام زین العابدین مولایمون نقل شده است که فرمود اگر اون شمشیری که قاتل بابام با اون شمشیر بابام رو به قهر رسونده و امانت به من بدن، من همون رو هم به سلامت به صاحبش برمیگردونم، همونم نگه نمیدارم. این قدر مهم است و امانت رو خیال نکنید کسی پول میاره پیش شما امانت میگذاره، فردا پشت میز که مینشینید این امانت توده ها، امکاناتی که در اثر تخصص به دستتون میاد امانت توده هاست. از حالا امین باشید، از خدا بدانی، به خدا برگردانی. ای توده ها عیال الله هست، عائله خدای هست. شما فردا سرپرست این توده ها خواهید شد. از حالا امناء الرحمن ببینید تا شیوه امانت را در زندگیتون بتونید پیاده کنید. و سلالتا نبیین، جمله بعدی که به حضرات عرض می کنیم شما سلاله پیغمبران هستید. سله به معنی بیرون کشیدن است. من سله سیف البقیه بسله به، این مثل دبل مثل مشهور عربی هست، من سله سیف البقیه، کسی که شمشیر ستم از غلاف می کشد با اون شمشیر خودش کشته می شود. ظالم قبل از آنی که مظلوم رو بکشد تدارک کشتن خودش رو فراهم کرده است. من سله، کسی که بکشد این شمشیر ستم را از غلاف می کشد، قتل به، نهایتا خودش با اون شمشیر کشته می شود. سله بیرون کشیدن است. در قرآن کریم در مورد خلقت ماها، خلقت بشر دارد که لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، این خاک گویا بستر ما بوده. خدا چی میکشد از درون این خاک، چه قدرتی دارد؟ این گلهای معطر از درون خاک بیرون کشیده شدند. این بشر متفکر که مغزی دارد، اعصابی دارد، اندیشه‌ای دارد، همه عالم رو در خودش میتواند جمع کند، از غلاف خاک بیرون کشیده شده است. قدرت خدا همین خاک یه جا میشه انار با اون مزه، یه جا میشه به، یه جا میشه گل، یه جا میشه درخت، یه جا میشه آدم. همه اینها سلاله از تین هستن، از داخل خاک بیرون کشیده شدن. سلالت نبیین، این حضرات معصومین امامان ما، 14 معصوم ما، که خدا ما را از اینها جدا نکند، سایشون بر سر ما باشد، همیشه ما در دانشگاه اینا باشیم، درس حق جویی رو از اینا بگیریم، درس پاکی و قداست رو از اینا داشته باشیم. ما به اینا میگیم شما سلاله نبیین هستید. اشهد انک کنت نورا فالاسلاب الشامخه والارحام المطهره. اون مجرا، اون کانال، اون بستری که وجود نازنین اینها، اون مسیر رو، اون بستر رو طی کردن تا خودشون رو به ما رسوندن، الان ما داریم زیارتشون میکنیم. از تمام مجاری که عبور کردن، همه این مجاری، مجاری طاهر و عصمت بوده. سلاله نبیین هستید شما، از مسیری که عبور کردید اصلا در جای پاتونم آلودگی نبوده است. تمام این مجرا از مبدأ تا اون جایی که شما به وجود آمده اید، همه مجاری مجاری انبیا بوده است. شما سلاله انبیا هستید، در بستر نبوت حرکت کردید. حالا سلالت النبیین، آیا منظور این است که چون پیغمبر ما از نسل انبیا هست، ابراهیم خلیل الرحمن فرزندش اسماعیل، بعد نسل اونها رسیده است به خاتم انبیا و ائمه معصومین، ما هم همه از اون نسل هست، این سلاله نبیین، یا نه یک معنی دیگری ممکن است داشته باشد؟ برحال نور پاک اینها، عنصر نورانی اینها در وعاء نبوت همیشه حرکت کرده است. اگر به غیر نبی هم رسیده است، از نور انبیا بوده است که به اینها رسیده است. اجمالا هم مبدأ حرکتشون، هم مجرای حرکتشون، هم زمینه بروزشون در این عالم، همه و همه پاک است. شما سلاله نبیین هستید. و دنبالش عرضه می کنیم که و صفت مرسلین، هم سلاله انبیا هستید. شما را از متن بستر نبوت بیرون کشیدن، گوهری هستید که به نبوت محفوظ بودید و حال به ما عرضه شده اید. و صفت مرسلین، صفت خالص هر چیز رو می گوین، خلاصه هر چیز رو می گوین. شما صفت مرسلین هستید، یعنی وقتی انبیا، همه انبیا را ما جمع بکنیم، بخوایم گلاب گل نبوت رو بگیریم، میشه شما صفه انبیا هستی. خود انبیا جنبه ها و شعونی داشتن که گاهی بعضی هاشون ترک اولا میکردن، شما اونم ندارید، خیلی صاف ترید، از فیلترها عبور کردید. حتی گرفتاری های آدم رو شما ندارید، گرفتاری های نوح رو شما ندارید، گرفتاری های انبیا رو شما ندارید. یکی از یاران امیرالمومنین فردی است به نام سعد ابن سوهان، اینا چند تا برادرن، همه هم موفقن که جزء شاگردان حضرت علی قرار گرفتن و امیرالمومنین هم اینا رو به شاگردی پسندیده، گاهی رازها بهشون داده. آثاری هم در عتبات دارن. این زید ابن سوهان یه مسجدی دارد در اطراف نجف، شما اگر مفاتیح الجنان رو بخوانید، یه دعایی برای مسجد زید ابن سوهان هست، دعای عجیبیه. اونجا به خدا عرضه می‌دارد، خدایا من که هرچه عمرم زیاد میشه معصیتم اضافه میشه، ظلمتم اضافه میشه، آدم با این عمرش باید قدم به قدم به خدا نزدیک بشه، به نورانیتش، به صفاش، به بی‌تعلقیش اضافه بشه. چرا من اینجوری هستم که هرچه عمرم میگذرد بدتر میشوم و کدرتر میشوم؟ یه برادرش همین سعسعه، همون دلشده ی علیه که روی قبر مولا نشست و خاکهای قبر رو بر میداشت به سر خودش میریخ و کلمات خیلی بلندی در معرفی مولا امیرالمومنین کنار قبر علی بعد از شهادتش مطرح کرد. این سعسعه ابن سوهان آمده خدمت حضرت علی، از داشته که یا امیرالمومنین، من مطالبی تو دلم هست،
ولی ابهت شما، جلال شما اجازه نمیده. گاهی یه کسی خیلی هم مهربانه ها، ولی یه ابهتی داره، یه جلالی داره، آدم به این سادگی جرأت نمی کنه که باش همزبان بشه، همراز میشه. گفت یا علی شما این مهر خودتون بشکنید، من خیلی مطلب دارم تو دلم، دلم هم میخواد به شما رسیدم، مشکلات فکریمو حل کنم. حیف از کسی در مکتب امامت باشد مشکل فکری داشته باشه. راه ها بازه، خودمون نمیریم باز کنیم، وگرنه گره فکری در دینداری ما در مکتب ولایت و تشیع وجود ندارد. از گرد مولا من یه سوالاتی تو ذهنم خلجان میکنه، ولی جلال شما و ابهت شما به من اجازه نمیده. حضرت رفع کردن مشکل رو، فرمودن بگو. خیلی خودی بود امام امیرالمومنین علیه السلام، افراد می آمدن دعوتش می کردن، به خانه شون می رفت، می آمد با این فقیر بیچاره ها، با این یتیم ها دور هم می نشستن، یتیم ها رو تو دامن خودش می داشت، خرما تو دهنشون می داشت. آخه چه کنیم، شما ها به آقاتون نرسیدید که ببینید چقدر خودی امام زمان، چقدر مهربانه، با تون رفیق می شه، والله با تون رفیق می شه. کومل می گه من بعد از نماز عشاء پشتر امیرالمومنین نماز عشاء رو خوندم، بعد از نماز عشاء اومد دست منو گرفت، منو برد پشت مسجد کوفه تو صحرا قدم می‌زدیم. میاد دستشو میگیره، این رفیقی دست رفیقش رو میگیره. یه خود ماه رجب، برید به طرف آقاتون، شما رفیقی بهتر از امام زمان پیدا نمی‌کنید. راز دلتون رو میدونه، شما راز دلتون رو به ماها که نمیتونید بگید، که هر کسی برای خودش یه اسراری دارد، اما اون یه رفیقیه که همه دردهای شما رو میدونه، همه مشکلات شما رو خبر دارد. این آقای سعسعه میگوید به امیرالمومنین عرض کردم من یه سوالاتی دارم ولی روم نمیشه. از فهمودن نبگو، یعنی این حالت روحی رو از من رفع کردن، حالا دیگه احساس کردم که جرأت دارم میتونم به امیرالمومنین مطالبم رو بگم. گفتم یا علی شما بالاترید یا آدم؟ حضرت فرمودن خود ستایی خوب نیست، ولی سؤالی کردی که جوابت رو باید واقع بینانه بدم. من برتر از آدم هستم. از کرد که به چه دلیل؟ حضرت فرمودن که آدم در بهشت همه نعمت ها براش مباح، غیر از یه دونه گندم. به اون یکی طاقت نیاورد که ازش استفاده نکنه. اما من سعی کردم گندم نخورم، مباحم بود، خدا من امم نکرده بود، همیشه نان و جو میخورد، اونم چه نان و جوی که دیگران نمیتونستن استفاده کنند. حضرت فرمودن ارکد که یا علی شما با نوح در مقایسه چطور هستید؟ حضرت فرمود من برتر از نوح هستم. دلیلش هم اینه که نوح وقتی قومش باش مدارا نکردن، لجاجت کردن، در مورد قومش نفرین کرد، ولی من به احدی نفرین نکردم. نه نفرین نکرد علی، حضرت زهرا سلام الله علیها حرکت کرد در اون شرایط سخت، گفت که اگر دست از علی بر ندارید میرم کنار قبر بابام نفرینتون میکنم. امیرالمومنین صدا زدن سلمان برو سراغ فاطمه، نگذار نفرین بکن. فرمود نوح نفرین کرد ولی من نفرین نکردم. به علاوه نوح بچهش کافر بود، ولی من بچه هم حسن و حسین الگوی ایمانم. بعد در مورد یکی که پیغمبران هر کدومشون یه چیزی در زندگی داشتن که ائمه ما هیچ کدام از اونها رو ندارن، لذا صفت المرسلین، اینها خالص اصاره ناب. اگر نبوت انبیا همه ناب بشود، اون ترک اولهاشو کنار بگذارید، صاف صاف بشود، میشود وجود نازنین امامانی که شما بهشون مینازید و در مکتبشون انشاءالله روز قیامت سرفراز خواهید بود. مکتب انسان پروری دارید و الگوهای شما زیباتر از الگوهای دیگرند. و صفت المرسلین و اطرت خیارت رب العالمین. من از این دوستان با صفای خودم که با این نگاه هاشون، با این قیافه هاشون با من حرف میزنن، یعنی آشیخ آدم شو، دنبال آدم میگردیم. این زیارت جامعه هم آینه ایست که آدم نشون میده، آدم کامل نشون میده. دلم میخواد که امروز روز شهادت یک بانوی قهرمانی، الگو، الگوی صبر است، الگوی استقامت است، الگوی جهاد است،
مثل باباش امینه، چه امانت داری، امانتی که رو دوش حضرت زینب سلام الله علیها گذاشته شد خدا میداند بشریت عاجزند از حمل اون امانت، در چه شرایطی امانت دار شد، چگونه نهضت را با نبود امام حسین با اون یاران دلاور به تنهایی جلو افتاده، پرچمدار شده. امام سجاد هم یکی از امانت ها، نهضت امانته، انقلاب امانته، دین امانته، چجور امانت داری کرد این خانم؟ لذا یه چند جمله هم عرض ادب به منظر حضرت زینب که امروز روز وفات و یا شهادت حضرت زینب سلام الله علیها، چه معرفتی، چه مقامی، چه جلالی، چه ابهتی، چه شهامتی، چه عرفانی، چه عشقی، چه عبادتی، چه کم دارد، هیچ کم نیورده. باباش رو دیده، خودش رو دقیق با بابا منطبق کرده، مادر رو دیده صدیقه کبرا، هر چه مادر دارد دقیقا همه رو گرفته از مادرش، هیچ کم نمیگذارد. یکی از ویژگی های حضرت زینب که بالاترین کماله، اگر شما کسی رو پیدا کردید که به امام زمان عاشقه، خیلی کامله دیگه، عشق به امام، عشق به خدا. و هر که معرفت بیشتر بشه محبت بیشتر میشه. ما نمیشناسیم ویلا اینجور که خام نمیشیم، که خوابمون نمیبره که. یه بار آقا تو ببینی، امام زمان تو ببینی، اون وقت ازت میپرسم حالت چطوره، میگی سرگردانم. ندیده خانه خرابش هستی، اگه ببینی چی میکنی. هر که معرفت کامل تر بشه محبت بیشتر میشه. اگه محبت نیست، معرفت نیست، کسی بشناسه نمیتونه دوست نداشته باشه. کسی علی رو بشناسه دوست نداشته باشه؟ کسی امام حسین رو بشناسه دوست نداشته باشه؟ لذا معلوم میشود معرفت حضرت زینب سلام الله علیها بالاترین معرفت ها بوده. هیچ روزی تحمل نمی کنه امام حسین رو نبینه. من همین دیروز بود در حدیث میدیدم که می نویسد حضرت زینب نه هر روز نمیتونه حسین رو نبینه، نه، در هر وقت نمازی اول می آمد سراغ امام حسین، یه نگاه به امام حسین می کرد، بعد نماز می آمد. میخواد به سوی خدا بره، اول باید باب الله رو ببیند، ابواب الایمان، اول می آمد سراغ حسین، امام حسین رو می بیند، بعد نماز می خواند. و این معرفت، این محبت نشانه معرفت کامل حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت سجاد مدالی که به عمه بزرگوارشون عقیلة العرب داده است، فرمود انت به حمد الله عالمه، عمه جان تو به حمد الله عالمه غیر معلمه هستی. این عالمه غیر معلمه درست شما میداد، ضمن اینکه درس میخوانید، این درس ها اون درسی نیست که شما را به سعادت و خوشبختی و آرامش به خدا برساند. ممکن است انسان را بشکند، ساقط کند، ممکن است از اوج بدهد. یه علمی حضرت زینب دارد، باید دنبال اون علم بود. در کنار این علم، اگر اون علم رو نداشتیم، ما در زندگی شکست خورده ایم، برشکسته ایم، جوانیمون هدر رفته است. اون علم نتیجه تقوا، اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا داشته باشید خدا معلم شما میشه. حضرت سجاد در مورد عمشون میگوین انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه، عمه جان در اثر تقوا به جایی رسیدی که معلمت خدا، تو همه چی میدونی ولی خدا بهت میگه، به خدا رسیدی، علم الهی داری، علم لدنی داری. خب حضرت زینب سلام الله علیها در تمام این سفر حضرت سجاد میگوید نماز شبش ترک نشد، با اینکه آدم وقتی مصیبت میبینه، داغ میبینه، اصلا حواس پرتی پیدا میکنه، نماز واجبش رو گاهی با کسالت میخونه، ولی امام سجاد نقل میکند در 40 منزلی که حضرت زینب قافله را هدایت میکرد نماز شبش مطلقا ترک نشد، اما گاهی نماز شب رو نشسته میخوان. ازش پرسیدن چرا نشسته میخوان، معلوم شد فراق امام حسین گاهی طاقتش رو تمام میکنه. در فراق ابی عبدالله
حضرت زینب شکسته شد، کمر خم شد، موها سفید شد، بدن منقلب شد، ضعیف شد. و بعضی ها نقل میکنن که وقتی به مدینه برمیگشتن، عبدالله جعفر پسر شهیده دیگه، پسر برادر حضرت امیر هست و بابا شهیدم هست، هم پسر شهیده هم بابا شهیده، دو تا از بچه هاشو به اتفاق حضرت زینب همراه من امام حسین به کربلا فرستاد. موقع خداحافظی هم به بچه هاش گفت که بچه های من میبینید من مشکل دارم، نتونستم شرکت بکنم، بعد میام بهتون ملحق میشم، ولی اگر تا من برسم مشکلی پیش آمد، جنگی پیش آمد، مضایقه نکنید، تا شما رو فرستادم که از حسین دفاع کنید، تنهاش نگذارید. این همسر حضرت زینب سلام الله علیها است که حقا پسر جعفر طیاره و بابا دو تا شهیده، خوشا به حالش که دارای این روحیه است.